محدوده یک مسجدی هست در مسجد ولی هست اگر اشتباه نکنم، که این مراسم افطاری خیلی ساده ای رو در واقع در این بوستان ترتیب دادن که حالا به هر حال یه چایی دارن میل میکنن عزیزانی که اینجا هستن و یه صبح افطاری که روی میزهایی تبیه شده این افطاری ها که شامل شله زرد هست و نون و پنیر و خرما.
نوش جانت.
بله خدمتتون، من در بین این جماعتی که اینجا در واقع من افطاریشون انجام میدن و میرن و حالا یه گفتگوی کوتاهی هم با هم دیگه دارن، یکی رو دیدم که خانوادگی از گیلان اومدن
بله.
و در واقع مسافرم هستن. من سلام میکنم به این آقا، حال شما چطور؟ عیدتون خیلی مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. فرمودید
بله رادیو تهران. آقا عیدتون خیلی مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه، عید همه همکاران مبارک باشه و همه مردم ایران.
خیلی متشکرم. کی دارین تهران؟
ما یه دو سه روزی هستش که در خدمت مردم شریف تهران هست.
بس برای مسافرت یا بازدید یکی کاری داشت؟
همش تقریبا با هم همزمان شد دیگه، یعنی هم کار داشتم هم که یه توفیقی شد که بتونیم به اقوام هم سر بده.
خیلی عالی. افطار کردین؟
بله
افطار چیزی؟
همین چیزی که شما فرمودید دیگه، چای و نون و خرما و شعله زرد.
خوشمزه بود.
بله دستشون در نکرد.
با چه کسانی اومدید؟
با همسر و فرزندم.
بعد اون تا چی هستی تهران؟
فکر کنم یکی دو روز دیگه باشیم.
در گیلان چه جور غذاهایی هست؟ سفره افطار. این سفره‌های افطار ساده که تفاوت و صمیمیت در بین اهالی که اونجایی که زندگی می‌کنی می‌دونم بخش هستید یا حالا جاهای مختلف هستید، نمی‌دونم کدوم شهری.
ما لنگرود هستیم.
لنگرود هستی. خب اونجا که هستین هستی مراسم داری این صبح رایفتو؟
بله همیشه زیبا این اتفاقات معنوی که من اینجا میبینم تقریبا میشه گفت همیشه ایران هست، شهر ما هم هست.
بسیار خب، اما اگر که قرار باشه یک دعایی خوش که اون گویش زیبای گیلانی داشته باشی برای شنونده هامون، دلم میخواد که یه دعای خیلی زیبا در این روز اول عید برای مردم و هموطنای عزیزمون داشته باشی.
انشالله که امسال سال خوبی باشه برای همه، پر برکت و پر رزق و روزی و پر سلامتی.
درود بر شما. رادیو خوش میدین هستن؟
یکتایی که تو ماشین هستم. بله
کدوم سلامتاریون؟
تهران نمایش استان خودمونم که شبکه خود استانی خودمونه داریم.
گیلانم؟
بله بله.
تهران چجوری گوش میدین؟
به طریق امواج که ما خب دیجیتال هست دیگه، میشه گرفت یک قسمت هایی هستش مثلا سمت ما میشه گرفت.
خیلی هم عالی. خیلی خوب، من برای شما رزی سفری خوش شده و امیدوارم که روزت هم مقبول حق باشه. اگر که صحبتی دارید، ما که صحبتی سوالی دیگه ندارم از شما، ولی اگه شما سفری دارید در این لحظه میتونید با همشهری خوب من تهران که پایتخت ایرانه داشته باشین در روز اول عید 1403.
دست همشون درد نکنه، مهمون نوازای خیلی خوبی هستن، امیدوارم که بیان شهر ما، روستای ما، ما هم بتونیم همینجوری ازشون پذیرایی.
درود بر شما. خیلی متشکرم. اینجا بولوار آبوزر و خب باید نزدیک کنم که دوستان صاحب و در نزدیک مسجد نه مسجد ولی عهد در واقع این عزیزان میزبان اهالی خونگرم این محدوده هستن برای یک سفره افطاری ساده.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت و میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چی اومد سر من که قول داده بودم دیگه بر بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
میدان فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردی؟
الموت لاسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید:
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
علاوه بر شماره‌ای که اعلام شد برای شرکت کردن در پویش میدان فلسطین، برای اینکه فایل صوتی برای ما ارسال بکنید یا برامون شعرخوانی بکنید و گویندگی بکنید، دو شماره تلفن برنامه هم در اختیار شما هست: 2265 2465 و 2265 2466، که در زمان پخش جنت آباد یعنی هر روز ساعت 5 عصر تا 8 شب میتونید تماس بگیرید که ما صدای شما رو ضبط بکنیم. اما در این لحظه میخوایم با گزارش جناب آقای مهدی اسماعیلی، همکار خوب گزارشگرم، سری بزنیم به مسجد سید الشهدا علیه السلام در زیر سایه حق.
زیر سایه زیر حق. سایه حق. سایه حق.
با عرض سلام و تبریک سال نو و همچنین قبول طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، آرزو میکنیم که سالی پربار و پربرکت داشته باشیم در بهار قرآن و بهار طبیعت. برای معرفی مسجد امشب در برنامه جنت آباد، اومدم به میدان انقلاب اسلامی، مسجد حضرت سیدالشهدا علیه السلام، و میخوام گفته بکنم با امام جماعت محترم این مسجد، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا محمد نوروزپور. حاج آقا عرض سلام دارم خدمت شما، سال نو بر شما مبارک باشه، نمازاتم قبول باشه. فعالیت هم که تو مسجد در ماه مبارک رمضان هست و برای شنوندگان جنت آباد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در رادیو تهران، شنوندگان عزیز برنامه خوب جنت آباد، عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان و همچنین تبریک سال جدید، بهار در بهار امسال، بهار قرآن در بهار طبیعت، که این دو بهار رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه هموطنان عزیزمون و شنوندگان عزیز برنامه جنت آباد. مسجد سیدالشهدا علیه السلام در سال 1376 افتتاح شده. در این میدان انقلاب دو نفر از واقفین بزرگوار که خدا حفظشون کنه در قید حیات هستن، تصمیم میگیرن که اینجا رو برای عنوان مسجد در نظر میگیرن. برنامه‌شون این بود که اینجا رو پاساژ بسازن، اما خب دیدن در میدان انقلاب مسجدی نیست، تصمیم گرفتن با هزینه خودشون اینجا یک مسجدی بسازن که خدا بهشون صحت و سلامتی عنایت بفرماید. کسالت و بیماری دارن، از مردم هم میخوایم که برای این دو تا واقف عزیز و خیر ما دعا کنن. جا داره که من نام ببرم از این واقفین خیرین، اگر اجازه بفرمایید، جناب حاج هوشنگ امینی، جناب حاج اسدالله مرنژاد که پدر شهیدم هستن. این دو عزیز بزرگوار تصمیم میگیرن اینجا رو مسجد بسازن. مسجد هست، حسینیه هست، مجتمع فرهنگی هست، برنامه های متنوع فرهنگی مذهبی در این مسجد صورت میپذیره. هر سه وعده نماز داریم، جماعت صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا درب مسجد بازه. مسجد ما مسجدی است که از ظهر که در مسجد باز میشه، حالا صبح بعد از طلوع آفتاب تا نزدیکای اذان ظهر چند ساعتی برای نظافت و اینا بسته میشه، اما بعد از اذان ظهر یک سر بازه تا یکی دو ساعت بعد مغرب، چون یه محل گذره. در اوقات صلات، اوقات نماز، مسجد ما بازه. ماه مبارک رمضان، خب ما برنامه‌های متنوعی داریم. برنامه تفسیر قرآن کریم رو داریم که حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیم پور از قم خدمتشون هستیم. ظهرها بعد از نماز ظهر و عصر هر روز جلسه تفسیر قرآن کریم داریم. تفسیر سوره مبارکه ابراهیم هست که اینجا ما برنامه‌شو داریم. بعد از ظهرها یک ساعت قبل اذان مغرب جوزخانی قرآن کریم رو داریم که عزیزان منتشر میارن، نمازگزاران، برادران، خواهران، نمازگزار، بسیجیان و همچنین رهگذرهایی که دوست دارن از جلسه قرآن بهره‌مند بشن یک ساعت قبل از اذان تا اذان مغرب. بعد اذان مغرب هم بلافاصله نماز جماعت اول وقت هست. الحمدلله خدا به ما توفیق داده از سال 80 تا به امروز با کمک خیرین و مؤمنین متدینین سفره افطار رو داریم. افطاری ساده که مد نظر مقام معظم رهبری مد ظل العالی بود. آقا فرمودن که بالاخره سفره‌های افطار، سفره‌های افطار ساده رو مساجد، محلات، حسینی‌ها، تکایا، حتی خود مردم اینها رو رعایت کنن. متاسفانه الان سفره‌های افطاری ما همراه با تجملات شده و خانواده‌ها بعضن کمتر به سوی افطاری دادن میرن. یکی از کارهایی که در این مسجد صورت میپذیره، ما مرکز نیکوکاری رو تأسیس کردیم اینجا. تقریبا نزدیک به 300 خانواده دوستان ما در مرکز نیکوکاری و مرکز خیریه مسجد شناسایی کردن. یه گروه جهادی هم در واحد بسیج داریم به نام گروه جهادی شهید بزمه در پایگاه بسیج شهید صیاد شیرازی. اینا همه با هم همکاری کردن. خانواده‌های نیازمند حتی در اطراف تهران، جاهای مختلف که به ما معرفی شده، بعد از تحقیقات و بررسی اینا رو شناسایی کردیم، دسته‌بندی کردیم. مرحله توزیع ارزاق رو ما داشتیم که دهمین مرحلهش مصادف شده بود با استقبال ماه مبارک رمضان و استقبال سال جدید، که تونستیم برای 160 خانواده ارزاق تهیه کنیم. دو تا جهاز هم داشتیم که به دو تا خانواده نیازمند، خانومی که در شرف ازدواج بودن و مشکل جهاز داشتن، با کمک همین مؤمنین و متدینین جهازیشون تهیه شد و در شب عید تقدیمشون شد. در پایان از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا دارم، از مسئولین محترم رادیو تهران و مسئولین محترم برنامه خوب جنت آباد که به مسجد ما تشریف آوردن و این برنامه خوب رو ضبط کردن و برنامه‌های مسجد رو پوشش دادن که همه همشهریان عزیز ما از برنامه‌های مسجد سید الشهدا مطلع باشن. تقدیر و تشکر می‌کنم. برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق و صحت و سلامتی دارم.
خب این هم زیر سایه حق و گزارش مهدی اسماعیلی. اما باز هم در کنار جناب آقای بهاری هستیم و راجع به زیبایی های زندگی صحبت میکنیم. آقای بهاری، ما سوالمون از شنونده اینه که کی به شما زیبا زندگی کردن رو یاد داده؟ من از شما الان سوالم اینه، ما به چه چیزهایی اگر دقت بیشتری بکنیم، میگم چه چیزهایی، یعنی ممکنه واقعا فرد نباشه، انسان نباشه، اگرم شما میگید اشتباه، حتما باید به فرد نگاه بکنی، به یک شخص نگاه بکنی و الگو بگیری برای زیبا زندگی کردن، شما بگید. ولی من فکر میکنم نظر شخصی من اینه که خیلی از نشانه های خدا هست که میتونه آدمو رهنمون بکنه به سمت زیبا زندگی کردن. ما باید به چه چیزایی دقت بکنیم که چشممون عادت بکنه، گوشمون عادت بکنه به اینکه زیبایی ها رو ببینیم و بشنویم و اونا رو به کار ببریم و زیبا زندگی بکنیم، اونجوری که اگر کسی در اطراف ما هست او هم از زندگی ناامید نشه و از زیبایی زندگی ما اون هم لذت ببره، او هم بره به سمت اینکه بخواد زیبا زندگی بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز. ما اگر بخوایم زیبایی رو به عنوان یک الگو در نظر بگیریم، بالاترین و والاترین موضوع رفتاری انسان، قطعا و قطعا اشخاص نیستن، فقط اشخاص هم ممکنه باشند و اون چی که در این عالم هستی پروردگار عالم خلق کرده، همه اینها به عنوان یک زیبایی هست و خدا هرگز، شاید این عبارت رو بخوام به کار ببرم، عبارت قلوبی نباشه، که خدا زشتی نیافریده، خدا هرچه آفریده زیباییه. این که میفرماد ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی ها رو هم دوست داره. این که زیبایی رو شما چی ببینی و چی تصور بکنی و به چی وارد بشید. مثلا شما در زندگیتون اگر زیبایی رو ثروت ببینی، اگر زیبایی رو زیبایی ظاهر یک نفر ببینی، اگر زیبایی رو مثلا یک خونه خوب ببینی، اگر زیبایی رو یک اخلاق در یک نفر ببینی، اگر زیبایی رو یک کوه مثلا زیبایی رو ببینی، یک جنگل زیبایی رو ببینید، هر کدوم اینها یک مؤلفه ها و تعریف های خاص خودشو داره. اما زمانی که شما زیبایی رو از نگاه پروردگار عالم بهش میپردازی، میبینی که پروردگار عالم از هر زیبایی میخواد برای من و شما یه درسی بده. یکی از دلایل این موضوع اینه، جالبه، شما در قرآن کریم اگر ببینید پروردگار عالم من و شما رو دعوت کرده بریم در زمین گردش کنیم، بگردیم، تفرج کنیم. چرا؟ مثلا الان مردم میرن مسافرت، به چه دلیل میرن مسافرت؟ چون تعطیلات نوروزیه، میرن مسافرت. از این مسافرت چه چیزی به دست بیارن؟ یکی میگه میرم خستگی در بکنم، یکی میگه میخوام برم آقا این چند روزه با خانواده‌ام باشم. هر کدوم یک دلایلی دارن، یکی میگه میخوام برم آقا محیطو ببینم، یکی میخوام من میرم در این مسیر اون چی که در طبیعت اطرافم هست اینها رو مشاهده کنم. اینا دلایل سفر مردم هست دیگه. کمترینش اینه که یکی میگه آقا من میخوام برم خونه پدریم، خونه مادری، مثلا پدر مادرمو ببینم. همه اینها جلوه های زیباست.
بله،
جالب اینجاست که قرآن کریم میفرماد قل سیرو فی الارض، شما برید در زمین بگردید. بعد میفرماد هم جلوه های زیبای الهی رو ببینید، هم اتفاقات زشتی که رخ داده رو ببینید، یعنی آدمایی که از این گشتن سوء استفاده کردن و به جای اینکه خیر ورق بزنن شر ورق زدن، چون خدا خیر آفرینه، خدا شر آفرین نیست. خدا هر چی به انسان عنایت کرده خیره، انسان هست که ممکنه اونو مبدل به شرش بکنه، ولی پروردگار که شر آفرین نیست. لذا زیبایی خیلی چیا میتونه باشه. من میتونم بگم که آقا من تمام زیبایی های زندگیمو از قرآن کریم گرفتم. امام سجاد علیه السلام یه تعبیری داره، میفهمد اگر من باشم و قرآن، هیچ وحشتی در این عالم به من دست نمیده، هیچ موجودی هم اگر در این عالم خاکی نباشه، قرآن یه آرامش میده، یه زیبایی به انسان میبخشه. شما اون موقع میرسی به این که این قرآن رو کی باید برات ترجمه کنه، عدل قرآن کیه، مترجم قرآن کیه. میگه آقا من 14 نور مقدس به شما دادم این قرآن رو ترجمه کنن، سیره ی زندگانی اونها ترجمه این مسیره. مقام اعظم رهبری یه کتابی داره، خیلی کتاب خوبیه، من توصیه میکنم عزیزان شنونده این کتاب رو تهیه بکنن و استفاده کنن ازش، به نام انسان 250 ساله. ایشون در این کتاب سیر زندگی 250 ساله بلا انقطاع اهل بیت رو از وجود مبارک پیغمبر اکرم تا امام عصر ارواح نافدا در همه مراحل بررسی کرده و بیان کرده. خیلی کتاب قشنگیه که شما زیبایی های زندگی رو میتونی درش ببینی. شاید در یه صحنه شما برسید خیلی تلخ باشه، بگی آقا زیبایی نداره، اما زیبایی رو اگر مشاهده بکنی، حضرت زینب سلام الله علیها وسط روز عاشورا، خب هر چی که دیده جز کشت و کشتار که چیزی نبوده که. عبیدالله بن زیاد بهش گفت که دختر علی، دیدی خدا چه بلایی به سر شما آورد، چه کار کرد با شما؟ شروع کرد شماتت کردن. حضرت فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. یعنی مرگ فرزندانم زیباست، مرگ برادرانم زیباست. چرا زیباست؟ برای اینکه به یک موجودیت بالاتری میخوام دسترسی پیدا بکنم. شما تو جنگ میگه ما پیروز شدیم، اما تو جنگ که پیروز شدی 4 تا مشتم خوردی، میری یه بازی فوتبال میگه خوشحال میشی پیروزم شدی، 3 تا گل زدی، 2 تا گلم خوردی، اصلا اون 2 تا گل دیگه حسابش نمیکنی، میگی پیروز شدیم. ببینید نکته های مهم اینجاست که انسان چگونه این موضوعات رو دقت کنه. من چون امشب مناسبت داره با وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، بذارید این نکته رو اشاره بکنم.
بفرمایید.
میدونید خدیجه مولتی میلیاردر بوده، یعنی ثروتی که خدیجه داشته در شبه جزیره حجاز به ندرت کسی بوده که چنین ثروتی داشته باشه، شاید در بین زنان تک بوده. خب خدیجه ای که قبل از اینکه اسلام بیاورد، اصلا قبل از اینکه اسلام بیاد مسیحی بوده، یعنی موحد بوده، خداپرست بوده، به حقیقت رسول الله پی میبره در اون تجارتی که خدیجه انجام میده با او. پیغمبر اکرم پولی از او قرض میگیره، به تجارت میره برمیگرده، تعاریفی از او میشنوه، نوع مراوده تجاری رسول الله رو که میشنوه، با اینکه پیغمبر هنوز اون موقع پیغمبر نبود که، لذت میبره خدیجه سلام الله علیها. بعد جالبه شما بدونید شبی که ابوطالب سلام الله علیه میرن برای خواستگاری خدیجه علیها سلام برای پیغمبر خدا، خود پیغمبر خدا هم حضور داره، چیزی حدود پیغمبر خدا در اون زمانی که رفته برای این حادثه بسیار بسیار شیرین، ولی و قیمش عموجانش ابو طالب علیه السلام بوده. ابو طالب خواستگاری که کرد عقد خوند، عقدم ابو طالب خوند، تموم شد، بلند شدن که بیان. شما ببینید زیبایی رفتار یک زن رو ببینید. برای همین خدیجه موقع برای همیشه یه تاریخ تو دل پیغمبر میمونه، نه خدا هم زنده نگهش میداره. خدیجه به ظاهر شاید جسمش از بین ما رفته باشه، اما نامش ماندگاره، با ابزاری که از خودش به جا گذاشته. بلند شد که حضرت رسول بیاد بیرون، سوال کرد آقا کجا میرید؟ حضرت فرمود دارم میرم خونم. عبارتی داره بعدها حضرت زینب حضرت زهرا هم به کار برده، حضرت اینجا به حضرت رسول عرض کرد که البیتو بیتوک، گوی خونه خونه توه و انا امتوک. خونه رو بخشید به پیغمبر، این خونه رو بخشید به پیغمبر و تمام مایملکش هم به پیغمبر بخشید. شبی که خدیجه داشت از دنیا میرفت، میخواست وصیت کنه 3-4 تا وصیت رو مطرح کرد، وصیت آخر رو روش نشد به پیغمبر بگه. اصلا این چیز عجیبیه. عرض کرد که یا رسول الله وصیت آخرم به فاطمه میگم به شما بگه. بعد گفت دخترم به بابات بگو من پول ندارم برای خودم کفن بخرم، اگر میشه در اون لباسی که نماز میخوانی، حالا در بعضی جا گفتن آقا نماز جمعه میخوانی در اون عبایی که نماز جمعه میخوانی، منو در اون کفن کن. که جبرئیل نازل شد که خدا سلام میرسونه. چندین جا داریم خدا مخصوص به خدیجه سلام رسانده. ببینید این عبارت مهمیه. خدیجه کی بود؟ خدیجه این ثروت اگر جای دیگه هزینه میکرد و میرفت، چه اسمی ازش تو تاریخ میموند؟ خدیجه مایملکشو داد خدا، گشت تمام خزائن خودشو، زیباترین گوهر موجوده در خزینه پروردگار عالم شد زهرای مرضیه سلام الله علیها، که خدا به فاطمه رو به خدیجه و به پیغمبر عنایت کرد، فرمود انا اعطیناک الکوثر. خب این زیباییه، این زیبایی برای همیشه تاریخ میمانه.
بسیار خب، ما حالا ادامه خواهیم داد بحثمون رو راجع به زیبایی با آقای بهاری در جنت آباد رادیو تهران.
آسمان آینه‌دار بهار شد. جنت آباد، ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران FM 94 AM 1332. جنت آباد.
یکی از اتفاقات بی‌نظیر ماه مبارک رمضان در کشورمون برپایی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریمه که الان و در حال حاضر میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای عزیززاده، قائم مقام 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، که پشت خط برنامه جنت آباد حاضر هستند. جناب آقای عزیززاده سلام بر شما، سال نوتون مبارک باشه و نماز روزه هاتون هم قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، سال نو رو تبریک میگم و آرزو میکنم که این تقارن بهار قرآن، بهار طبیعت، براشون یک ایام پرنشاطی رو رقم بزنه و تاسیشون هم قبول بشه
انشاءالله. جناب آقای عزیزاده شما به عنوان قائم مقام 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هستید و ما منتظریم که از شما بشنویم که این نمایشگاه از چه بخشای تشکیل شده، چه
جمعیت. ببینید 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال اولین باره که در ابتدای سال و روز اول بهار آغاز به کار می‌کنه. نمایشگاه مثل همیشه یک فضایی است برای انس بیشتر، ارتباط بیشتر و علاقمندسازی بیشتر خانواده‌ها با قرآن، برای کودکان، نوجوانان، همه قشرهای سنی مختلف. بخش‌های اختصاصی طراحی شده، رویدادها، مسابقه‌ها، جشن‌ها، نشست‌ها، مجموعه قابل توجهی از آثار و محصولات فرهنگی هنری در حوزه قرآن اینجا جمع شده. حدود 75,000 متر مربع از فضای مصلی بزرگ امام خمینی تهران آماده سازی شده تا انشالله شب‌های قرآنی رمضانی در شهر تهران فضایی باشه برای یک تفرج معنوی شبانگاهی مردم تهران.
بسیار خوب. ساعت کاری نمایشگاه هم میفرمایید آقای عزیزاده؟
ما از ساعت 5 بعد از ظهر انشالله میزبان همه علاقمندان هستیم تا ساعت 12 نیمه شب، و ضمن اینکه پک‌های افطار ساده‌ای رو همینجا آماده کردیم انشالله که میتونیم میزبان روزداران عزیز هم باشیم در محل نمایشگاه
انشاءالله. و انشاءالله یک شب همکاران گزارشگر ما حتما میرسن خدمت شما، هم از سفره‌های ساده افطاری و هم از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گزارش تهیه میکنن. اتفاق ویژه‌ای امسال داریم نسبت به سالهای گذشته که متفاوت کرده باشه؟
بله، امسال کشورهای بیشتری و هنرمندان بیشتری از کشورهای اسلامی میهمان نمایشگاه قرآن کریم هستند. و ما به طور ویژه به موضوع فلسطین به عنوان موضوع اول جهان اسلام، به موضوع اتفاقاتی که داره در غزه میفته،
بله،
از نگاه قرآنی خودش در نمایشگاه پرداختیم. تمام بخش‌های در واقع کودک و نوجوان و بانوان و بخش‌های محتوایی نمایشگاه با یک وسعت و افزایش حجم کاری امسال مواجه بودن. کلن نمایشگاه نسبت به سال قبل سعی کرده که ظرفیت خدماتی که در حوزه‌های مختلف اگر نمایشی اجرا می شده،
بله،
رویدادی برنامه ریزی می شده، نشستی بوده، محصولی و اثری توزیع می شده، اینها همه سعی شده ظرفیتش بیشتر بود.